بفهم. وقت میفهمی دعا، توسل، توکل، اینا همه معنا داره. هیچ کدوم هم نه جبرگراییه، نه نقض علیته، نه نفی آزادی و آگاهی و مسئولیت و اختیار انسانه. همه اینا به هم مربوط. مثلا میگن آقا صدقه میدی عمرت طولانی میشه. بعضی روایت ها هست، مثلا تو حاشیه مفاتیح اینا هم هست، این عملو بکنی نمیدونم چند هزار چقدر ثواب داره، این عملو بکنی فلان. بعد یکی از دوستان میگفت آقا اینجوری که باشه که با این کارهای ساده که روزی 6 7 میلیون تن ثواب جمع میکنیم. خودم خب بله، ولی از اون طرفم روایت داره که فلان کارو که میکنی اینقدرش نابود میشه. مثلا یک تهمت میزنی، یه آبروی میریزی، یه غیب. اینا که میگم این کارهایی که هر روز داریم میکنیم، همین غیبتای کارهای معمولی که میکنیم، خب از اون طرفم هست فلان عمل انجام میدی یا مرتبه چقدر عمل صالح نابود میشه. هر دو طرف، هر دوش درسته. بعد وقتی کسی گفت آقا صدقه بدی عمرت طولانی میشه، مثلا میگه به پدر و مادر، هر کس به پدر و مادرش اهانت کنه و آزارشون بده مثلا عمرش کوتاه میشه. کسی که به استاد و معلمش اهانت کنه، توهین بکنه، عمرش کوتاه میشه. خب اولا تو از کجا میخوای بگی دروغه؟ مگه تو کی میدونه که عمرش چقدر بوده که چقدرش کوتاه شده؟ از کجا میدونیم ما عمرمون چقدر بوده که چقدرش کوتاه شده؟ اینو خداوند میدونه، ما نمیدونیم. ثانیا از یک طرف عمل الف عمرتو کوتاه میکنه، عمل ب باز هست که عمرتو طولانی میکنه. مثلا میگه صله رحم عمرو طولانی میکنه، از یک طرف میگه صدقه عمرو طولانی میکنه، صله رحم ارتباط با خیشاوندان و قطع رابطه نکردن طولانی میکنه، با یتیم محبت کردن با یتیم، چون از اون طرف هم میگه فلان کار تو کوتاه. خب اینا سر به سر میشن خیلی هاش. بعد معنیش نیست که اینا تنها علتن. اون روایتی که میگه اگه صدقه دادی عمرت طولانی میشه، معنیش نیست که عمر طولانی شدن عمر فقط یک علت داره و اونم اینه. نه خیر، علل های مختلفن که جانشین هم دیگه میتونن بشن. اون روایت میگه آقا این کارم تأثیر داره توش، اما اینکه آیا این تأثیر رو میشه چرت که انداخت محسوس همی الان دید؟ نه. مثل که طرف آمد پول انداخت تو صندوق صدقات، گفت دیگه امروز تضمین شدیم، تا آمد از خیابون رد شد ماشین زد بهش افتاد، بعد دید یکی دیگه داره تو صندوق میخواد پول بندازه، گفت آقا ننداز اون صندوق خراب کار نمیکنه. او فکر کرد همین الان که پول بندازه تو اون صندوق، همین الان این باید چی؟ آقا هزار تا علل مختلف دخالت داره، اینا همه تداخل میکنه. تو از کجا میدونی کدوم علت الان داره چیکار میکنه؟ علل فقط تو عالم طبیعت و ماده کار نمیکنن، ماوراء الطبیعه وجود داره. اما ماوراء الطبیعه به شما بگم اگر خلاف عقل و وحی وارد ماوراء الطبیعه شده، دیگه باب خرافه و عوام فریبی باز میشه. اما مواظب باشیم که مرز ماوراء الطبیعه با خرافات تفاوت. وقتی میگیم خدا علت، تفاوت علیت، معنای علیت در مورد خدا با سایر علتات چیه؟ خیلیه. اصلا هیچ علتی در عرض خدا علت نیست. همه علل مادی و ماوراء الطبیعی در طول اراده خداوندن، همه مصداق او قضا و قدر الهی هن. دعا تأثیر داره؟ بله دعا تأثیر داره، حتما تأثیر داره. که چرا؟ علتهای مادی چند تا اصل اینجا میگم، دقت کنید اگه خواستید یاد داشتن بکنید، بد نیست، خیلی مؤثر در فهم درست جهان. یک، علتهای مادی علت حقیقی نیستن، یعنی علت هستی بخش نیستن. اینا یا شرطن، زمینن، بسترن، معدن. علت حقیقی چیه؟ علت حقیقی چیزیه که وجود یک پدیده، هستی یک معلول دائما به او وابسته است، نه در شروعش وابسته باشه بعد دیگه وابسته نباشه. حدوث و بقا یعنی شروع و ادامه، از این جهت فرقی نمیکنه. مثال کشاورز و مثال پدر و مادر اینا رو عرض کردم. بنایی که ساختمونو ساخته علت حقیقی این ساختمان نبوده، چون این بنا معلوم الان هست نیست کجاست، ولی ساختمون هست. پس او علت حقیقی هستی بخش به این نیست. معلول بدون علتش نمیتونه باقی بمانه ولو یک لحظه، او میشه علت حقیقی. اینا علت واقعی نیست، معدن. شرط رو با سبب اشتباه نگیریم، علت ناقصه رو با علت تامه اشتباه نگیریم. خیلی این اشتباهات رو میگیرن که میخوان قانون علیت رو قبول کنن، خدا و معنویت رو رد میکنن، دعا و توکل و توسل و این حرفا رو میخوان اونا رو قبول بکنن، علیت رو رد میکنن. علیت رو درست باید بشناسه. بذر و خاک و آب و هوا و کشاورز و اینا همه رو هم دیگه اجزاء یک علتن، هیچ کدوم به تنهایی کاری نیستن. اینا بخششون ماده ان، علت مادی ان، یکی علت سوری میشه، یکی علت مادی میشه. او علت حقیقی چیزی دیگه ایه. اگه بخوان مثال بزنن برای علت حقیقی، این مثالو میزنن. ببینین رابطه شما با ذهنیاتتون، رابطه هر کدوم از ما با ذهنیاتمون، او میشه علت حقیقی تقریبا. به چه معنا؟ یا مثلا رابطه نفس ما و شما با ارادمون. ببینید وقتی شما یه چیزی رو اراده میکنیم، گوش کنیم خیلی مهمه، وقتی شما یک چیزی رو اراده میکنیم، تا شما هستید او اراده شما چیه؟ هست. میشه اراده شما باشه در حالی که شما نیستیم؟ محال دیگه. میشه یه ذهنیت شما باشه در حالی که خودت نیستی؟ نه. رابطه من با ذهنیاتم، رابطه من با ارادم، اینا میشه رابطه، اینا میشه علت حقیقی تقریبا. حالا تقریبا میگم، باز برای که اینجا یک نکته ایست که باز رابطه خدا و خلق اینم نیست، از اینم بالاتره، ولی برای که مفهوم تر بشه این مثالو میزنن. اراده شما هیچ استقلالی از شما نداره، وابسته به نفس شما و قائم به شماست. شما و نفس شما نباشه، اراده شما محالکی باشه. درست شد؟ این میشه علت فاعل. داریم نزدیک میشیم به فهم علت فاعلی، علت هستی بخش. این علت حقیقیه. علت هستی بخش که خداست یه نوع از علت فاعلیه. باز بعضی انواع علت فاعلی باز با این فرق میکنه. خداوند نسبت به جهان حقیقی ترین علت است و تنها علت حقیقی است، یعنی ایجادگره. و بدون خدا یک لحظه عالم و خلق معنا و امکان نداره. این که کسی فکر کنه خدا عالم رو آفرید بعدم رفت هالیدی تعطیلات، این اصلا محاله به لحاظ عقلی. همینطور که اراده شما بدون شما محاله، از اینم گفتم لطیفتر و بالاتره، ولی برای که بفهمیم علت ایجادی و هستی بخش بالاترین نوع علت فاعلی و حقیقی ترین علته که او هیچ نیازی به معلولش نداره، ولی معلول نیاز مطلق داره به علت و عین وابستگی به اوست. تمام هستیش، ذاتش و صفاتش وابسته به اوست. خدا علت ندارد چون وابستگی به هیچ چیز نداره، چیزی کم نداره. خدا نه شرط میخواد، نه سبب میخواد، نه علت فاعلی، نه علت قائی، نه صورت، نه ماده، نه ماهیت، نه موعد، نه هستی بخش، هیچی. حالا اینا که میگم اینا همه برهان داره، برای همه اینا استدلالهای قطعی برهانی وجود داره. ما اینجا کلاس فلسفه و کلام نیست که بخوایم همه شو بگیم، میخوایم این مقدارش که به این بحث ما مربوطه. خب آقا دعا و صدقه و عمل صالح ما چه نقشی داره؟ اینا ناقض علیت گفتیم نیست، اینا مصداق علیته، اینا هم مصداق علیته، ناقض علیت نیست، اینا ناقض قضا و قدر نیست، اینا جزئی از علله که معلول رو به وجود میاره. علت مادی فقط زمینه برای تحول و تغییر حالت معلول آماده میکنه. علت مادی معلول را موجود نمیکنه، زمینه سازی میکنه برای وجود او. اینم مبنای دوم. مبنای سوم برای فهم درست قضا و قدر و تقدیر و شب قدر. چرا ما میگیم خدا علت و منشأ همه خوبی هاست؟ شب قدر همه خوبی ها رو از خدا میخوایم. تو دعای سحر چی میگیم؟ اللهم انی اسالک به کمال که کل، میگم خدای من از کمالت کاملترینشو میخوام، من از جمالت و زیباییت جمیلترین و زیباییترینشو میخوام. بعد میگه تمام زیباییات زیباست، تمام کمالاتت کامله، نقصی نیست. خدایا من کمال رو از تو میخوام، جمال و زیبایی رو از تو میخوام، قدرت رو از تو میخوام، علم رو از تو میخوام. با چه استدلال و برهانی خداوند رو ما اینجوری تفسیر و تصویر میکنیم؟ چجوری مستدلش میکنیم؟ چرا باید همه خوبی ها و کمالات رو به خداوند نسبت داد؟ این یه پیشورز تعبدی است در مورد خداوند؟ نه، برهانی است. چند تا برهانم برای این هست، برهانهای متعددی است. من فقط به یکیش اینجا اشاره میکنم که بدونید ما عقل رو تعطیل نمیکنیم وقتی داریم شب قدر داریم از مشیت خدا بحث میکنیم و خوبی ها و خیرات رو از او میخوایم. عقل رو تعطیل نمیکنیم، علیت هم تعطیل نمیکنیم. اینا اون چیزایی است که تو الهیات سنتی مسیحی و مدرنش و پست مدرنش حل نشد، در شرق و غرب عالم حل نشد، قرآن اینا رو حل کرد. چند تا برهان، من فقط وقت چون نیست اینجا یکیشو عرض میکنم. مخلوق معلول هر چه داره از علت هستی بخش، علت حقیقیشه. هیچ نه ذات نه صفات در معلول نیست الا یکی از علتش، از ناحیه علتش، یعنی خالق. چون علت حقیقی خالقه، هستی بخش. اگر در موجودات امکانی، یعنی در مخلوقات، در معلولات، در همه موجودات، ما، جهان، عالم، کمالات و خیراتی هست، یعنی هر جای عالم شما جمال، زیبایی میبینی، قدرت میبینی، علم میبینی، خیر میبینی، همه اینا چیه؟ هر چه داره از او علت. چون معلول نه ذاتش نه صفاتش مال خودش نیست، درسته؟ همه از ناحیه علت آمده، از ناحیه خالقش آمده. آیا علت حقیقی و هستی بخش میتونه یک کمالی رو نداشته باشه ولی به معلولش داده باشه؟ یعنی خداوند میتونه زیبا نباشد ولی زیبایی رو آفریده باشه؟ میشه اصلا امکان داره چیزی که نداره داده باشه به ما؟ خداوند میتونه عالم نباشه ولی علم رو آفریده باشه؟ علم میبینیم تو عالم، عالم میبینیم، در حالی که اینا موجودات امکانی هن. چطور میشه خالق عالم جاهل باشه؟ ها؟ میشه عقلا؟ میشه خالق زیبایی زیبا نباشه؟ میشه خالق حی و حیات خودش مرده باشه، حیات نداشته باشه؟ محاله. پس وقتی میگیم هو الحی، خدا زنده است، اینا برهانیه. وقتی میگه قرآن میگه او علیمه، اینا برهان داره. وقتی میگه خدا جمیله زیباست، اینا برهان داره. اینا حرفای شاعرانه نیست. علت حقیقی و هستی بخش نمیتونه کمالی رو نداشته باشه به معلولش داده باشه. عقلا محال است کمالی در معلول باشه در علت حقیقیش نباشه، در مخلوق باشه در خالقش نباشه. معلول اصل هستیش رو و عوارضش رو و صفاتش رو همه رو از علت گرفته، زیباییش رو از علت گرفته. قدرت هرچی تو عالم منشأش اونجاست. در مورد علت مادی حرفو نمیتونی بزنی، نمیتونی بگی هر کمالی که در معلوله در علت مادی هست. مثلا سوال میکنم، شما میتونی بگی هر کمالی که در فرزنده حتما در پدر مادرش هم هست؟ نه، بسا فرزندی که کمالاتی داره که پدر و مادرش ندارن، معلوم میشه اونا علت حقیقی این نیستن، چون محال بود که اونا علت حقیقیش باشن. این یه علمی، یه فضیلتی داره که اونا ندارن. مگه میشه مثلا بگیم آقا درخت این خاک و اینا مثلا جزء علت مادیه برای درخته؟ خیلی خوب، حالا درخت میوه داد، میوهش هم میشه خورد، شیرین هم هست، این کمال تو خاکم هست نیست دیگه، او علت حقیقی این نیست. پس علت حقیقی حتما او کمالی که در معلوله در علت هست و این اصلا از او گرفته، در علت مادی اینا نیست. خاک زمینه درخته، یکی از علل اعدادی مادی اویه. لازم نیست کمالات درخت در خاک باشه. کمالات فرزند ضرورت عقلی نداره که همش در والدینش باشه، اما علت حقیقی که وجود معلول ناشی از اونه، خداوند منطقا حتما باید به ضرور همه کمالاتی که در خلق و مخلوقات و در عالمه در خداوند باشه. بعد برهان دیگه میارن که او باید مطلق باشه، این مقیده، اون نامحدوده و این محدوده. کمال که میگم، البته کمالات وجودی ها، یه کسی نگه خب ما بدن داریم، پس خدا ما رو خلق کرده، پس خدا باید بدن داشته باشه. کمالات وجودی، جسمانیت محدودیته، نقصه. جسمانیت نقصه، نقص ما از خدا نیست. خیری که در این بدن از خداست، محدودیت که مربوط به جسمانیته اینا نیست. نقص ها رو به خدا نمیشه نسبت داد. جسمانیت، محدودیت، ترکیب، تجزیه پذیری، چون وقتی جسمانیت آمد ترکیب میاد، ترکیب آمد تجزیه پذیری میاد، تجزیه پذیری آمد زوال پذیری میاد، و واجب الوجود زوال پذیر نیست، اگر نه واجب الوجود نیست. به این دلیله که نمیتونه جسم داشته باشه، این محدودیت‌ها رو نمیتونه داشته باشه. اینا همه نقص و احتیاج و نیازه. واجب الوجود محاله که نیاز و نقص داشته باشه، ولی همه کمالاتی که در عالم آدمه در خداوند باید باشه، نه به شکل ترکیب که بگیم خدا مرکب است از همه این کمالات. یعنی بگی ببین آقا جمالو میبینی، کمالو میبینی، قدرت، خیر، اینا همه اینا جمع بکن با هم ترکیب بکن میشه خدا. اینم نیست، چون این معنیشه که خداوند مرکب از اجزا شد و باز زوال پذیره، تجزیه پذیره، ناقصه. باز مرکب محتاج اجزایشه، اما واجب الوجود محتاج نمیتونه باشه، پس مرکب نمیتونه باشه. پس این محدودیت ها مثل جسمانیت رو نمیتونه داشته باشه، اجزا نمیتونه داشته باشه، نه اجزا بالفعل مادی، نه اجزا عقلی و بالقوه نمیتونه داشته باشه. اینم پس نتیجه بگیریم، این مبنای بعدی که ما شبای قدر یاد میگن از خدا بخواید خیرات رو، به چه دلیل؟ به این دلیل که همه کمالاتی که در آدم و عالمه در خداوند است، از خداوند است و باید در او باشه، نه به شکل ترکیب که محتاج اجزا باشه، بلکه در عین بساطت. مفاهیم مخلوقات نقائص مثل جسم بودن اینا در خداوند نیست، بر خدا صدق نمی کنه، چون اینا محدودیت و نقصه. وقتی ثابت کردی همه کمالات در واجب الوجود هست و به نحو بی نهایت هست، اگر کمالی در خدا نباشه یعنی نقصه، اگر کمال باشه بی نهایت نباشه یعنی محدوده. محدودیت یعنی نیاز، یعنی ضعف، یعنی نقص. پس باز واجب الوجود نمیتونه باشه، چون ناقص نمیتونه واجب الوجود باشه. اینا همه برهان عقلی داره. به این دلائل عقلی از جمله که خداوند نمیتونه فاقد کمال باشد، نمیتونه واجد کمال ناقص باشه. یعنی بگه خدا کمالو داره، جمال داره، قدرت داره، علم داره، ولی محدود، علمش ناقصه، جمالش محدوده. نه، محاله. چون اگه محدود شد واجب الوجود به ذات نمیتونه باشه. وقتی واجب به ذات رو ما ثابت کردیم، در واقع ثابت کردیم همه کمالات به طور مطلق و بی‌نهایت برای اوست، چون عقلا محال ناقص باشه، محاله که محتاج تکامل باشه. خداوند کامل نمی‌شود، خداوند تغییر در خداوند محاله. اینم این که همه کمالاتی که در همه معلول‌ها و مخلوق هاست به نحو محدود، بدون این محدودیت یعنی به نحو نامحدود و بدون ترکیب یعنی به نحو بسیط، به نحو بالفعل نه بالقوه، در خداوند است مطلقا. این منطق داره، اینه علیت حقیقی. اصلا یه علت حقیقی برای عالمه و او اینه که این صفاتو داره، بقیه علت حقیقی نیستن. مثل همون خاک و آبن برای درخت، مثل پدر و مادرن برای فرزند، علت حقیقی نیستن. علیتو درست بشناس. کی گفت حالا از شما میپرسم قضا و قدر علیتو نقض میکنه؟ ما اینا پس ما چه نیازی داریم آقا بگیم یا معنویت دروغه و خرافه است، دعا و توسل و عمل صالح ما و صدقه و صله اینا دخالت نداره در هیچی، عمل ما دخالت نداره، یا بگیم اینا خرافه است ما، یا بگیم از اون طرف انسان مجبوره و جبرگرای یک جبری حاکمه بر عالم، ما کاری نیستیم. نخیر، هر دوش. و آخرین مبنا، آخرین نکته که اینجا هم اشاره کردم، تغییر و تحول در خداوند محال است. نه تغییر روحی، اصلا روحی به این معنای احساساتی که ما میگیم در خدا، ما خداوند قرآن میفهمد رحیمه. اما یه وقت فکر نکنید خدا مهربانه مثل ماها که احساساتی میشیم، مثلا یه صحنه ای رو میبینیم یه مرتبه منقلب میشیم، خدایم اینجوری رحیمه. اصلا در خداوند تغییر و تحول محاله. در خداوند احساساتی شدن، خوشحال شدن داره. بله، تو روایت میگن خدا غضب، خدا عصب و غضب کرد، برای قنوت خدا راضی است، خدا خشمگینه، اینا برای که ما بفهمیمه. ولی خداوند نه خوشحال میشه نه خشمگین میشه، نه خسته میشه نه چرت میزنه. خدا به حاشیه نمیرود. بعضی میگن آقا خدا عالم و آدم رو خلق کرد دیگه رفت استراحت، داره چرت میزنه. خداوند در قرآن فرمود، کجا گفت خدا چرت نمیزنه و نمیخوابه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. اینجوری نیست شما رو آفریدیم حالا بزنیم یه چرتی بزنیم. این چیز میگن تو الهیات فلسفه غرب، میگن خدای ساعت ساز، خدا عالم مثل ساعته، خدا کوک کرد، مثل که شما ساعت رو کوک میکنی میری میخوابی، خدا عالم رو ساخت کوک کرد رفته خوابیده. قرآن میفهمد لا تأخذه سنة ولا نوم، یک لحظه شما بدون عنایت خدا این عالم نمیتونه وجود داشته باشه. خداوند هرگز به حاشیه نمیره، همیشه در متنه، همیشه اصله. اینا قرآن داره جواب اینا رو. گاهی همین آیه ها رو میخونیم، مثلا این آیه رو میخونیم خدا چرت نمیزنه نمیخوابه، یعنی چی؟ مگه کسی گفته خدا میخوابه یا چرت میزنه؟ بله گفتن، هم تو دوران قدیم گفتن، هم تو دوران مدرن دارن میگن خدا چرت میزنه. خدا کناره نمیگیره. افاضه خداوند به عالم آدم، چه علل طبیعی چه ماوراء طبیعی، به تعبیر که میکنن در روایت مهم است میگن به نحو تجافی نیست. تجافی یعنی در اگر خداوند این ارزش ها رو، خیر و علم و قدرت و اینا رو میگن از خدا بخواید خدا به ما میده، معنیش اینه که از خدا، از اونجا یه چیزی کم میشه به اینجا میاد. مثل باران نیست که وقتی قطره باران میاد از بالا دیگه میاد پایین، دیگه بالا نیست، پایین هست. مثل اون نیست. مثل چیه؟ میگه مگه میشه خداوند خیر و کمال و قدرت و جمال به عالم هی داره میده و بعدم در خداوند تغییری نیست؟ یعنی چی؟ اصلا یک مثال عادی به شما بزنم. معلمی که داره چیزی رو به ما یاد میده، داره به ما چی میده؟ علم داره میده. آیا از خودش کم میشه؟ مثل بنزینه مثلا، که معلم اول کلاس علمش هست، آخر کلاس علمش رو منتقل کرده به شما، کم آورده، یه چیزی ازش کم شد. معلم وقتی که داره علم رو که یک کمالی است به شاگردش منتقل میکنه، چیزی از خودش کم نمیشه. این مثال عادی مادی بشریش. البته مادی نیست، علم اصلا نمیتونه مادی باشه، برهان هم برای این بازم هست که اینجا باز بحث اون نیست. بنابراین نتیجه این مبنای چهار، این مبنای چهارم مهمه تو فهم مسئله که از خداوند در شب قدر میگن خیر بخواد، جمال بخواد، قدرت بخواد. این منشی یه کاری بکنیم خدا دلش رحم بیاد، فکر میکنه مثلا خدا مثل ماها که یه کسی جلومون مثلا خالی بندی و گریه و اون چیزی میگه ما دلمون رحم میاد تو تصمیماتمون تأثیر میذاره. اصلا اینجوری نیست، اراده خدا و تفضل خدا هم اینجوری نیست. تفضل خدا رو درست باید بفهمیم. تفضل خدا رو متفکران اسلامی توضیح دادن که اگر همه خیرات رو میگیم خدا به ما داده و همه کمالات از خداست، معنیش نیست که از خدا چیزی جدا میشه، خدا چیزی داده و ما گرفتیم و این بدبستان به معنای تحول و تغییر در خداونده. اینجا فاعل حقیقی نیست، در فاعل طبیعی باز این هست، در علل مادی اتفاق میفته، اما در علت حقیقی این اتفاق نمیفته. فاعلیت خداوند غیر از فاعلیت علل مادی است. فاعل طبیعی اولا همون هیچ معلولی رو موجود نمیکنه، همون معلولی رو که موجوده او رو تغییر میده. علل مادی تغییر میدن، ایجاد نمیکنن. مثلا ماده رو تبدیل میکنه به انرژی، انرژی الف رو تبدیل میکنه به انرژی بی، اینا علل فاعلی هن. علل فاعلی معدوم رو موجود نمیکنه، هستی بخش نیست، علت حقیقی نیستن. ثانیاً علل طبیعی وقتی یه چیزی به دیگری میده خودش کم میشه، جمع صفر و یکه. علت هستی بخش یعنی خداوند وجود و کمالاتی که عنایت میکنه به خلق و مخلوقات یا اونا رو میآفرینه، هیچ چیزی از خداوند کم نمیشه. چون اگر کم بشه، اگر چیزی از خداوند در جریان آفرینش منها بشه، باز معنیش اینه که خداوند تغییر پذیره. تغییر پذیره یعنی تجزیه پذیره، یعنی زوال پذیره. واجب الوجود نمیتونه تغییر پذیر باشه، محاله، باید ثابت باشه. ساکن نه، چون ساکنم یعنی مکان، نه حرکت نه سکون، اصلا وراء حرکت و سکونه. برهان آوردیم تغییر در واجب الوجود محال است عقلا. تجزیه پذیری و زوال پذیری است و با وجوب ذاتی خدا تناقض عقلی داره. و اون مثال ساده شم که عرض کردم، تازه این تشبیه معلم هم تشبیه درستی نیست، برای که حالا کمی ماها شیر فهم بشیم مثالو زدن. و الا برهان میارن که همه ی عالم جلوه ای از خداست، آیت خداونده، الله نور السماوات والارض که قرآن میفرماد، هرچه کمال در این عالمه، هرچه نور در این عالمه، اللهه، مربوط به اللهه، تجلی اللهه، مخلوق اللهه، کمال خدا بی نهایته. هر مفهومی که دلالت کنه بر یک کمالی در عالم و توش نقص و محدودیت نباشه، منهای اون نقص و محدودیتش بر خداوند صدق میکنه. همه یک کمالات و خیرات که در ممکنات از علت گرفته میشه، هر چه آفریده شده خیرات و کمالات الهی درونه. اینم این محور، بلی جمله نهاییش هم اینجا عرض بکنم، یادداشت کردم. به همین دلیل گفتیم خداوند نمیتونه جاهل باشد در حالی که ما تو عالم عالم داریم میبینیم. خدا نمیتونه عاجز باشه در حالی که ما تو عالم داریم قدرت میبینیم. نمیتونه خداوند فاقد حیات باشد در حالی که ما داریم حیات میبینیم در این عالم. محال قدرت آفرین خودش بی قدرت باشه، جمال آفرین خودش زشت باشه، علم آفرین جاهل باشه. خالق جاهل چجوری به مخلوق افاضه علم میکنه؟ بنابراین وجود صفات کمالی در بعضی مخلوقات برهان عقلی است بر اینکه اون کمالات در خداوند است، در خالقشون هست. و برهان دیگه ای میاریم که در خالق به نحو مطلق و نامحدود باید باشه، چون اگه محدود یا ناقص باشه باز او واجب به ذات نمیتونه باشه. وجود صفات کمالی در مخلوقات دلیل عقلی است بر وجودشون در خالق. ثانیا این قدرت و حیات و علم و کمالاتی که از خدا به ما میرسه، گفتیم چیزی از خداوند کم نمیکنه، در او بی‌نهایت. حیات در خدا بی‌نهایت، علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت، بدون نقص و محدودیت، و چیزی از او کم نمیشه. ولذا وقتی که ما خداوند رو زنده مینامیم، میگیم یا حی، صداش میزنیم ای زنده. این کمترین معناش به این معنی است که ما ها و شما زنده ایم، چون اصلا این زندگی من و شما ذاتی ما نیست. این بدن ما و شما که سر علائم زندگی چیه؟ یکی علمه، یکی اراده است. به چه موجودی میگی زنده؟ این که یه چیزی رو میفهمه، درک میکنه و میتونه بخواد حرکتی، حالا ولو حرکت هم نکنه. ما به این میگیم زنده. ما داریم با خدای زنده و حیات بخش خطاب میکنیم، میگیم حی. حیات در خداوند ذاتی است، اصیله، در ما عرضی است، در ما اعطایی است. حیات خدا به این معناست. حیات به معنای مفهوم کمالی، مصداق ناقص و محدودش در ماست، مرتبه بی‌نهایت و بی‌نقص و نیازش در خداست. حیات رو اینجوری معنی کردن، با فعل ارادی و با علم گره خورده. فعل ارادی و علم مال جسم ما نیست، ولذا وقتی میمیریم همین بدن رو که داریم، که این بدن که هست که، ولی این بدن نه علم دیگه داره نه اراده داره. پس معلوم میشه حیات این بدن در واقع مال این بدن نیست، ذاتی این بدن نیست. حیات در واقع مفهوم روحانی است، مفهوم مادی و جسمانی نیست. ولذا تمام اجسام و اجسادی که تو عالمن میپوسن میمیرن نابود میشن، حیوان و گیاه و انسان. اگر حیات ذاتی جسم بود، جزء خواص ذاتی جسم بود، هیچ جسمی نباید میمرد، درسته؟ در حالی که همه اجسام به اجساد میمیرن. پس معلوم میشه اصلا حیات یک مفهوم جسمانی ذاتن نیست، یک مفهوم روحانی است. روح به جسم تعلق میگیره، جسم میشه زنده، میشه ذوحیات. پس حیات ذاتن مال موجودات غیر جسمانیه، حیات عرضاً مال جسمه، مال خود این جسم نیست، مال مجردات و غیر مادیه. بالعرض با واسطه این جسم و بدن زنده میشه. هیچ کدوم از این بدنای ما و شما حیاتش مال خودش نیست، حیات مال روحه. روح به جسم تعلق میگیره، این میشه زنده. از این جسم رفع تعلق میکنه، این میشه مرده. پس این جسم زنده نیست، خود جسم زنده نیست. علاوه بر او استدلالی که گفتیم خالق زندگان و خالق حیات خودش فاقد حیات نمیتونه باشه، نمیتونه زنده نباشه، اینم استدلال دیگه که اصلا حیات موجودات جسمانی ذاتی جسم و مال خود اجساد و اجسام نیست. در اصل حیات و لوازمش که علم و اراده است غیر مادی هن. علم و اراده عوارض حیات هن و حیات در واقع روحانی است، غیر جسمانی و غیر مادی است. و خداوند در رأس غیر جسمانیات و مجردات، همه مجردات و مادیات مخلوق اویند. بنابراین ببینید نتیجه که میگیرم معقوله یا نه، آخرین جمله، این جمله درسته یا نه. بنابراین توضیحات، تنها حقیقتی که به ذات و اصالتن حی و زنده است خداونده. فقط خداست که حیه، هرچه حیات هست در عالم از خداست و منشأش خداست. فقط اوست که حیات حقیقی داره و حیاتش ذاتیست و مطلقه، محدود نیست، ناقص نیست، آسیب پذیر نیست. هرچه آثار حیات، علم و اراده میبینید در عالم، چه در مادیات که ما و شما داریم میبینیم، آدم ها و حیوانات و گیاهان، چه در مجردات، اینا هیچ کدوم مال خود ما، مال موجودات امکانی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401، همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 دقیقه شب، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.